أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این کتاب را فقط خدا میتواند تعلیف کند، یعنی صفحات گوناگون دلهای مردم یک صفحات پراکنده است. اون که بتواند مطالب این صفحات را هم خوان کند، هم آوا کند، هم آهنگ کند، خداست. این کار را کرده است. الفت بین دلها یا مقدور نیست یا بسیار دشوار است. به ذات اقدس اله این نعمت را به عهده گرفته است. فرمود خدای سبحان این کار را کرده. بقیه که مقدور انسان هاست هم باید بشناسد، هم باید عمل بکند. اون که مقدور ماست، پس فصل اول اینه که بالاخره مغلب القلوب اون کار ناشدنی را به عهده میگیرد یا کار سخت را به عهده میگیرد. برای ما تألیف کتاب دل یا متعذر است یا متعثر، یا شدنی نیست یا سخت است. این را خدا به عهده گرفت. اما از این به بعد فصول فراوانی که خدای سبحان به عهده ما قرار داده. فبود شما اولا اهل نیایش به دعا باشید، بکوشید که وحدت حاصل بشود. یک، دعا کنید که وحدت حاصله از دست نرود. دو، این که از شما برمیاد. این در سوره مبارکه 8 بیان کرد. فرمود مردان الهی کسانی هم که دعا میکنن. آیه مبارکه 10 سوره 8، فالذین جاءوا بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه کسی را در دل ما قرار نده. بالاخره او مسلمان است، حالا با ما هم عقیده نیست، هم گرایش نیست و طرز تفکرش جداست. ما حرفمون نمیزنیم، استدلالمون میکنیم، خواه قبول خواه نکول، ولی کینه کسی در دل ما نباشد. قرآن کریم میپوشد که یک جامعه شبیه بهشت در بین مسلمان ها ایجاد کند. در بهشت چرا انسان لذت میبرد؟ برای اینکه مهمترین لذت اینه که کینه اونجا نیست، اختلاف نیست، داد و خورد نیست. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، و از هر کس در کنار سفره خودش راحت متنعمه دیگه. اگر در بهشت کینه ای نیست، می شود در مدینه فاضله درست کرد که بهشت کوچیکی باشد، کسی با هم کینه نداشته باشد. این شدنی است. می بینید اون کاری که خدا برای بهشتیان کرد، اون کار را به ما دستور داد که با دعا از او بخواهیم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. چه نعمتی بهتر از این؟ ما که رب نیستیم، یک وکیل رب هم نیستیم. دو، حالا یک کسی داره معصیت میکنه، بسیار خوب، ما حالا تا اون آخرین لحظه باید عداوت و کینه و بغض رو داشته باشیم. ما امر معروف و نهی از منکر کردیم. انزجار قلبی از عمل هم با داشته باشیم که این جزء مراتب نهی از منکر است، این هم داریم. اما از عاقبت این شخص که خبر نداریم و از عاقبت خود ما هم که بیخبریم. بنابراین کینه نمیگذارد جامعه به اتحاد ملی برسد. حالا یه سال بنام سال اتحاد ملی شد، اما ما تا زنده ایم با اتحاد ملی و انسجام اصلاحی با زندگی کنیم. فبود مگر نشنیدید در بهشت خبری از کینه نیست؟ شما بکوشید شهرتون رو یه بهشت کوچک بکنید. بید لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اون بیان نورانی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف اماری نقل کرده در حدود 27 روایت است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انا مدینه العلم و علیون بابها. حالا چیور میشه انسان به خودش اجازه بده به این که مدینه در برابر ده نیست، کسی که کشور علم است، جهان علم است، بگید خدا ناکرده و اشتباه میکنه، متوجه نشده علمش با علم اعراب همزمانش یکیست، این چجور میشه خدا میدونه. ولی منظور اینه که فرمود من شهر علمم، اون که در این شهر است، دروازه ورودی است، میگه من راه های آسمان را به مراتب بهتر از راه زمین میدونم. اینی به طرق سماه اعلم و منی به طرق الارض سلونی قبلا تفردونی. بعدم فرمود اینکه این حق فقط مال علی، هیچ کس حق ندارد بگوید هر چی میخواهید از من بپرسید، و اگر کسی گفت رسوا میشود. چون که بعضی ها رفتن ادعا بکنن رسوا هم شدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه رو که بخشی از اونهایی که رسوا شدن تو الغریق ذکر کرده. خب همین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون 27 روایتی که مرحوم صدوق در اماری نقل کرده است که من شهر علمم، انا مدینه العلم، بعد دارد انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من خودم بهشتم، من شهر بهشتم، بهشت همتنون با من است، همونطوری که جهنم دو قسم و جهنم منغول و جهنم غیر منغول کرد و بعدش قبلن گذاشت، بهشت هم دو قسم است، یه بهشت منغول یه بهشت غیر منغول. بهشت غیر منغول همون جاست که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی به مانم دار. اما در این روایت نورانی فرمود بود انا مدینت الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها، ما میتوانیم یه شهر بهشت گونه داشته باشیم، یعنی شهری که اختلافی، نزاعی، زد و خوردی نباشه. الان شما میدید 7-8 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی هست، مقدور دستگاه قضایی نیست. اگر همه قضات عادل و عاقل باشن مقدورشون نیست، فضل از این که بعضی ها مسئله دارن، تا یه حرفی زدن فورا شکایت فرمود هم مواظب حرفتون باشید، حرف بد نزنید. بعد هم کسی نسبت به شما چیز گفت و فورا ببخشی تا بشید وارد یک بساطه توانی یه شهر بهشتگونه بسازی. این دعا رو بکنی، این دعا کردن بالاخره خواستن را به همراه دارد بیاد. و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اینم فصل دو. بله خب نسبت به کفار که آدم محبت ندارد که، اما کاری با اون ندارد. قول للناس حسنا. الان ما همه در یک کشور با ایمان زندگی می‌کنیم، دیگه کشور علی بن ابی طالب است دیگر، دیگه مؤمن به معنای سلمان و ابوذر که نیست. اونا خب خودشون میدونن که همشون در اون حد نیستن، همینا که مؤمنن دیگر، هم اهل ولایتن هم اهل نبوت و همه مسائل رو قبول دارن. گایم خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این چنین نیست که اگر همشون اهل سلمان همشون مثل سلمان عوضر باشن که اونجا جای کله نیست که. این هم فصل دوم. و بعد احسان کردن نیکی کردن انسان ان القلوب مجبولت على حب من احسن الیها. خب اما نباید بگیم که الا بغض من لم یحسن الیه، که اون که دیگه نیست. اگر کسی نسبت به ما محبت کرد ما گرایش قلبی رو پیدا میکنیم، این درسته. اما اگر نسبت ما کاری نکرد ما نباید نسبت به اون نگران باشیم، کینه او رو در دل داشته باشیم. این فصل دوم. بله اما کم دیگری اگر یه احسان بیشتری بکنه برمیگرده، همین که یه مقدار احسان قطع شد او ممکنه برگرده. ما مقدمات فراهم میکنیم، نه اینکه دل را به طرف خود متوجه بکنیم. مثل یک کشاورز که بحثش را قبلا گذاشت، ذات اقدس اله به کشاورزان فرمود کشاورز واقعی منم نه شما. کار کشاورز این است که گندم ها را از انبار به مزرعه میبره، بعد از شیار در زیر خاک پنهان میکنه، یه قدر آب دیرش میده همین. اما اون که مرده را زنده میکنه، یه گوشش به عنوان ریشه به درون خاک میبره، یه گوشش به عنوان جوان سر ساک بیرون میاره، اون که احیای موتا به دست اوست، او خداست. فقط انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما کارتون حرف است، کشاورزی مال ماست. افرعیتم ما تحرثون، حارس کسی که این بعض را از انبار به مزرعه میبره و بعضش یار میپاشن، اما بتونه حیات بده بدون این گندم چگونه شکافته میشه، اینا که مقدور اون نیست. افرعیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن زارعون، اینجا هم همین طور است. و المؤلفت بین قلوبهم، المؤلفت قلوبهم که یکی از سهام هشتگانه زکات است از همین قبیله، ان القلوب مجبولت علی حب من احسن الیها، از همین قبیله. انسان یه مقدمه فراهم میکند، اما رهبری دلها به دست مقلب القلوبه. حتی اونجا همین طور نیست که انسان مستقیما بر دل کسی سلطه داشته باشد. ما بر دل خودمون سلطه نداریم، ما نمیتونیم خاطرات خودمون جمع بکنیم، دو رکعت نماز بدون خاطره و وسوسه بخونیم، یا همچه کاری که مقدور خود ما نیست، نمیتونیم دل خودمون رو 4-5 دقیقه جمع بکنیم وقت میتونیم بر دل دیگران مسلط بشیم. اصرار دارد برای اینکه تعلیل کند این بحثش گذشت، دوباره هم ذکر بکنیم. دو تا علت طولی است، یکی ان شیطان یزغ و بیدهما، یکی ان شیطان انسان. گاهی اسم ظاهر باید به اصرار ذکر بشه برای اهمیت مطلب. این دو تا تعلیل در طول هم نه در عرض هم، او اختلاف ایجاد بکند. چرا؟ برای اینکه او دشمن شماست، چون دشمن شماست از راه اختلاف شما رو میخواد از پا در بیاره. خب اجنه جمع جنین است، و کنتم اجنتن فی بطون و مادکم، جنت است که جمع جنه، جنها همینطور هست. جنها دو قسم هست، بعضی مؤمن هست بعضی کافر هست. مؤمن هم کاری با ما ندارن، کفار اونها مثل کفار انسان، بعضی هم کاری با ما ندارن، بعضی با ما کار دارن. این معوضتن برای همین نازل شده و آیات دیگر هم به همین رد شده. حالا قرار فصل سوم، فصل سوم، فصل بعدی آن است که می‌فرماید من یه عده‌ای که مورد غضب الهی‌اند اونها رو با اختلاف عذاب می‌کنم. یهودی‌ها اینطورند، مسیحی‌ها اینطورند، اونا که عمدن فرمایشات نورانی موسی کریم سلام الله علیه زیر پا گذاشتند، فرمایشات نورانی عیسی مسیح سلام الله علیه زیر پا گذاشتند، فرمایشات نورانی حضرت را زیر پا گذاشتند، فقط من بین اینها کینه ایجاد کردم. این عذاب دیگه، عذاب تنها این سل و سرطان نیست، زلزله و صاعقه و آتش فشانی نیست، این بلا اون لا دواء له که در بعض روایات دارد ای کسی فلون کار را کرده است که ابتلاء الله به بلا ان لا دواء له، از همین قبیله. فرمود اینا ما خیلی به اینها میدان دادیم، نعمت دادیم، اینا بیراه رفتن. سرانجام اغرینا بین هم العداوت و البغضاء الی یوم القیامه، یک الغینا بین هم العداوت و البغضاء، دو هم یهودی ها را گرفتار این عداوت کردیم اختلاف داخلی، هم مسیحی ها را. اینا را در سوره بارکه مائده بیان فرمود، منتها درباره مسیحی ها یک مقدار نرمتر، درباره یهودی ها یک مقدار خشنتر. درباره یهودی ها آیه، درباره مسیحی ها آیه 14 این است، و من الذی، سوره مبارکه مائده آیه 14، و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حبلا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. حالا وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرده است، اینا جزیه میدن و مانند آن که با این آیه هم هماهنگ باشد قابل قبول هست، ولی تا اون قیامت اینا هستن، ولی با هم اختلاف دارن. در همون سوره مبارکه مائده آیه 64 به این صورت آمده است درباره یهودیان. و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا و الغينا بينهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این عذاب الهی است. اگر دیدید جامعه ایربن ایربا شده تو انتخابات غیر انتخابات، خب بالاخره انسان نظری دارد دیگه، میگه نظر من زیده، شد شد نشد نشد دیگه خدا اینا کرده از اون بعد کینه کسی رو در دل داشته باشه، این دیگه دستور ما نیست. ما اون مقداری که موظفیم این است که تشخیص بدیم، بعدم اظهار نظر بکنیم، بگیم نظر ما زیده، نشد نشد، شدم شد دیگه. این اختلاف نمیاره بلکه مودتم زیادتر میکنه. فرمود اگر خدایی ناشده بی راه رفتید گرفتار الغای بر عداوت و اغضا میشید که بدتر از اغراس. یهودی که بدتر از ترسابو درباره یهودی الغا ذکر فرمود، درباره مسیحی اغرا ذکر فرمود. خب ما اینا عذاب کردیم، این همیشه در عذاب هست. خب درباره مسلمین فرمود این نعمت الهی، مگه شما نمیخواد آسوده غذا بخورید، آسوده زندگی کنید، آسوده درس و وقت داشته باشید، آسوده بخوابید؟ این با اختلاف که نمیشه که. هر روز انسان به این فکر است که تیتر روزنامه ها رو ببینه. اینا در حقیقت حالا به اثر ظاهر انسان اونها رو مسلمان میداند، ولی واقعا از حوزه اسلامی خارجن. اینا برسر همون یه دی هستن که خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه رو. در این کتاب شریف توحید صدوق که از کتب قیمه اون بزرگوار از کتب قیمه ما امامیه است، در اونجا وقتی بشید بارکه امام رضا سلام الله علیه وارد مرز خراسان شدن، بالاخره اون روز حوزه علمیه خراسان بود، هر جا امام زمان باشد حوزه علمیه اونجاست، همه دانشمندان به طرف مرز حرکت کردن، اونجا حضور حضرت رسیدن. کسی درباره بداو و اراده الهی و امثال زاله سخن میگفت، همه رو مرحوم صدوق نقل کردن. وجود مبارکه امام رضا فرمود انی احسبو که انک زاهیت الیهود، این تفکر یهودی ها در توست، چی حرف میزنی؟ تفویزه است یعنی چی؟ دست خدا بسته است یعنی چی؟ انی احسبو که انک زاهیت الیهود، این تفکر یهودی ها دست از تو پیدا شده. شیعه هستن که تفکر یهودیت در اونا پیدا شده، حالا به صورت ظاهر مسلمان هست. بر تقدیم فرمود این حقیقت به صورت عذاب هم گره دامنگیر مسیحا شد و هم گره دامنگیر یهودی ها. مواظب باشید دامنگیر شما نشه. این هم فصل بعدی. البته دلها را ذات اقدس اله متحد می کند، دلهای مؤمنین را، وگرنه اگر یک کسی از مقدار ایمانش تنزل بکند یا گرفتار اغرام عداوت می شود یا گرفتار الغای عداوت می شود. در سوره مبارکه ایلاف نفرمود من بین شما اتحاد ایجاد کردم، حالا من به شما دو نعمت دادم، حالا قدر این نعمت بدانید، اون برای نعمتتون را عبادت کنید. یکی نعمت امنیت، یکی نعمت اقتصاد. جامعه‌ای که گرفتار تورم و گرانی و ناامنی اقتصادی باشه ادارش دشواره. جامعه‌ای که گرفتار بغضا و عداوت و اختلاف و کینه و بانبازی و اینها باشه ادارش سخت. حالا ما این دو خطر رو به برکت قرآن اسلام از شما برداشتیم، دو سه نعمت به شما دادیم. او اطعمهم من جو و آمنهم من خوف. شما همین که از مرز مکه برید بیرون، اونجا قتل است و غارت است و آدم کشی و گرانی، اونجا که جنگل و دریا و بارندگی و اینا نیست، معدن هم که نیست، جای دامداری اینا هم نیست، فقط فقر است و گرانی و راهزنی. که یتخطف الناس من حوله. ما این دو سه نعمت همه جا خطر داره، اینجا رو برکت بیت و پیغمبر و قرآن و اینها به شما نعمت دادیم. خب پس این صاحبخانه ببرستید دیگر، فلیعبدوا رب هذا البيت، که چیکار کرده؟ از امره هم من جو و آمنه هم من خوف. اگر کینه و اختلاف باشد در اثر همون انحراف از دین، خوب پس این خطر است. هر کس اول صبح پاشد میبینه روزنامه ها علیه او چی نوشته، این دیگه زندگی نشد، این بهشت نشد، یه جهنم سوزانیه. ما میتوانیم یه زندگی بهشت گونه داشته باشیم، هم با دعا، هم با مواظب بودن گفتار و رفتار و نوشتار امثال ذلک. خب این هم فصل بعدی که اغرای عداوت، الغای عداوت، عذاب الهی دامنگیر بعضی از امم شده است. میمونه فصل بعدی ما چیکار بکنیم که این بهشت رو فراهم بکنیم. فقط به اینکه شما دو تا کار باید بکنیم. کینه و عداوت یه سرمایه است، حفظ قذب را ذات اقدسلات داد سرمایه است. این از هر معدن نفتی گرونتر است، این از هر معدن گازی گرونتر است. این سرمایه رو داشته باش، به جا مصرف بکن. اگر چون چه در حوزه اسلامی و ایمانی در داخلی کشور مسلمان یه اختلاف پیش آمد، این سلاح را به کار نبرد، این داشته باش برای روز مبادا. اگر اختلافی پیش آمد، سعی نکن این سلاح را به کار ببری رقیب را از پادر بیاری، بلکه سلاح عقل را به کار ببر، رقابت را از پادر بیاور نه رقیب را، اختلاف را از پادر بیاور نه مختلف را، دشمنی را از پادر بیاور نه دشمن را. این یه فصل خاصی دارد، آیات مخصوصی دارد که اون درم باید بخونیم. اگر یه وقتی برون مرزی یه کافری حمله شد، اینجا از تمام اون سلاح کمک بگیر. این قدرت غضب سلاح شماست، این قدرت حمیت سلاح شماست، دست به این سلاح نزد مگر برای اون روز. این هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود رد الحجره سجا، سنگ را اونجا قیامت برگردونید، سنگ خور نباشید. این 8 سال ملت مسلمان ایران طبق بیان از سبیر همین کار کرده، سنگ خور نباشید، بیگانه سنگ زد فوراً برگردون. رد الحجره حیث جائف این شر لا یدفعه الا شر، این هم یه جای دیگه است. فرمود من این غضب رو به شما ندادم که شما تو داخلی خونه مصرف کنید یا نسبت به همسایه مصرف کنید، این رو دادم که اگر صدامیان حمله کردن مصرف کنید. پس یه فصل این است که در حوزه اسلامی اگر اختلافی پیش آمد، اختلاف را از پادر بیاورید نه طرف مختلف را و مخالف را. فصل بعدی آن است که بیگانه اگر خاص به کیان مملکت را حمله کند، او را از پادر بیارید. اما این فصلی که مربوط به حل اختلاف داخلی است که اختلاف را از پادر بیار، کینه و عداوت را از پادر بیار، نه عدو را نه دشمن را، اون در چند جا قرآن است که برمان نمونه یک قسمتش رو قرائت میکنیم. اینا در حقیقت مزدور دیگری هم دیگر، همون کاری که هر روز به وسیله امرأس ها معاوی ها انجام میدنن، یه عده از افراد ساده فریب خورده را یا مزدور را وادار بکنن این کار را انجام بدن دیگر. با اونها در درجه اول، اونها در حقیقت از دوز اسلام بیرون هست، اونا باید با کار فرنگی در درجه اول حل بشه، خضوع هزرکم هم در ناحیه دیگر باید عمل بشه. در سوره مبارکه فصلت به این صورت آمده، آیه 33 سوره مبارکه فصلت، بخشی از اون آیات مربوط به همین آیه محل بحث سوره مبارکه اسراز، بخشی هم ناظر به این است که ما باید عداوت به کینه را از بین ببریم نه عدو را. آیه 33 به بعد سوره مبارکه فصلت این است و من احسن قولا ممن دعا الالله، یعنی اگر در سوره زمر گفته شد و بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، احسن الاقوال اینه و من احسن قولا ممن دعا الالله، و عمل صالحا فقال اننی من المسلمین. آیه بعد ولا تستوی الحسنتو ولا سیئه، برای اهمیت مطلب لام را که تکرار فرمود، فرمود حسنه و سیئه یکسان نیست. خب معلوم است که ما چیکار بکنیم؟ فرمود ادفع بالتی هی احسن، شما خواهد سیئه را دفع کنید دیگه، سیئه را با سیئه دفع نکن، سیئه را با بهترین روش دفع بکن. نه قل تنها قل لعبادی یقول التی هی احسن، نه تنها من احسن قولم من دعا الالله، بلکه بازی با ترین روش اختلاف را حل کن، دشمنی را از بین ببر. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، همین کسی که دشمن شماست ولی شما میشه، دوست حمامی شما میشه. حمیم یعنی خیلی گرم، حمیم یعنی خیلی گرم، دوست گرمتون میشه. خب چه بهتر از این؟ در بخش دیگر هم دارد که ادفع بالتی هی احسن و سیئه، در آیه دیگر. در اینجا فرمودی کار کار آسانی نیست البته، به ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. فرمودی کار کار سنگینیه، این شیطان از درون فشار میاره که او به تو توهین کرده، تحقیر کرده، اهانت کرده، حیثیت زیر سوال برده، از این طرف پشت سر هم تحریک میکنه. این دفعه بود نزغ شیطانه. نزغ همان است که راکب اون دامدار به این همارش سیخ میزنه، این رو میگن نزغ. حالا یا بار رو دوش همار است یا سوار بر رو سوار است، با سیخ رو میرونه که زودتر بره، این رو میگن نزغ. فرمود این وسوسه ها همه نزغ اوست، فوراً به او خدایا من به تو پناه میبرم. فإما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، به او خدایا من به تو پناه میبرم. این پناه میبرم نظیر همون ایام بمباران مناطق مسکونی که میگفتن هم از آژیر خطر شنیدید به پناهگاه پناهنده بشید، معنیش همونه. وقتی آدم آژیر خطر شنید همینطور تو خیابان نمیسته میگه که من میخواهم به پناهگاه پناهنده بشوم، اینو نمیگه که، فورا میخوادی تو پناهگاه. اگر کسی هی وسوسه شد که اون نامحرمه نگاه کن، اون پول بگیر، اون حرف بزن، اینجا فتنه‌گری بکن، این آژیر خطره. این بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مشکل حل نمیشه. مثل که همون کسی که آژیر خطر شنیده گفت من میخوام برم پناهگاه، فورا به او خدای من دریاب، این الان این حمله کرده من چیکار بکنم، این دروغ بگم، این فحش بگم، این سر بنویسم، این نگاه بکنم، فورا برو پناهگاه. خدا همشه معکم این ما کنتم، اگر گفتی یا الله پناهت میده. این خاصیتش. پس راه نجات همیشگی و همگانی را به ما نشون داده، بود این کار را بکن. پس در حوزه داخلی ما باید با اختلاف درگیر بشیم، نه با مختلف، نه با مخالف. او هم شیعه است، او هم مثل ماست. ما حرفمون رو میتریم، حرف رو دو جور میشه زد، هم استدلالی، هم با فحاشی، هم نرم، هم تند، هر دو جور میشه گفت. حود بلتی هی احسن بگو، قل لعبادی یقول بلتی هی احسن. مطلب دیگه این که مخصوص علما و رهبران دینی هست، دینی است. اون که تا حال او چه گفته شد مربوط به عموم مسلمان ها بود، اختصاص بیدید، اما اون چه که مخصوص رهبران دینی است، میخوان سخنرانی کنن یا میخوان کتاب علمی بنویسن یا میخوان جواب شبهه‌ای بدن یا میخوان جواب اشکال مقدر رو ارائه کنن، هر چه باشد، فبود شما اینجا هم قل لعبادی یقول التی هی احسن، نظیر اون چه که به وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما در هنگام مأموریتشون به برای فرعون فرمود. سوره مبارکه طه آیه 43 و 44 این است: اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. بالاخره میخواد اشکال حل کنه. دو تا راه دارد دیگه، یه وقتی با تندی، یه وقتی با تحقیق. بهترین راه همان است که محققانه و متحققانه، همون خوب نوشتن و چیز خوب نوشتن و طرز خوب گفتن، این کار را حل است. من در فصل بعدی راز این کار را ذکر کرد، همون پیغمبر به وجود بارک عزت علیه و علی آله آلاف تکر سنا، همون تو وکیل از طرف خدا نیستی بگیر و بند داشته باشی، تو رسول از طرف خدایی. من خودم بساط بگیر و بند دارم. یه جایی هست که میگم خضوع و فقلوس و مل جهیمه سلو، کار که تموم نشده که. شما این چند روزه فقط پیام برای مردم برسون، تندی نکن. نپذیرفتن. حالا اگر اونا دست به اسلحه بردن، خوب میدان جنگ است. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین بغلظ علیه، اونجا جای قلزت و مبارزه و جنگ و کشتن اون هاست. اما در حال دعوت تو وکیل خدا نیستی که خضوع و فقلوه رو اعمال بکنی، تو رسول از طرف خدایی. این که در همین آیات محل بحث داره تعود به این که ما تو را رسول قرار دادیم و تو باید ابلاغ کنی، همین مضمون است و همین معناست. در آیه محل بحث فرمود به این که به ما ارسلناک علیهم وکیلا، تو که از طرف ما وکیل نیستی، تو از طرف ما رسالت داری. این مضمون که تو از طرف ما رسالت داری، نه اینکه وکیل از طرف ما باشی، در آیات دیگر هم کاملا آمده است. در سوره مبارکه فرقان آیه 43 به این صورت بیان شد: ارأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا. تو چه وکیل از طرف ما نیستی که بگیر و بند داشته باشی، تو رسول از طرف مایی. اگر یه وقتی اونا حمله کردن، بله جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیه، وگرنه سیطره و وکالتی تو نداری. در سوره مبارکه غاشیه آیه 22 به این صورت آمد، 21 و 22: فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو که سیطره و نفوذ و سلطنت بر اینها نداری. بنابراین بله ارتداد، بله دیگه اون ارتداد دیگه راستی رو شبه هست، شاک متفحص هست، همون ادره و انها الحدود. اما این وقتی بازیگریه، همونطوری که یه عده صبح می آمدن در مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوانی که اسلام آوردن، بعد از کافر می شدن به این بهانه که ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم خبری نبود. آمنوا باللذی، گفتن آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره. اینا را گفتن خوب از پا در بیاری، برای اینکه این با شما کار ندارد، با دین شما کار دارد. اونایی که با شما کار دارن، اختلاف دارن با شما، سعی کنید اختلاف را از بین برید، نه مخالف را از پا در بیارید. اما اونایی که با دینتون کار دارن، خب اونجا بله مصالحه نیست. دین که حق ما نیست که ما بگیم صرف نظر کنیم که. بی ارتباط نیست. او فعلا چند روزی بشرن، ما به موقع اینها رو میگیریم دیگه. در سوره مبارکه توبه دو جفه بود: لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. همون آخه شما چه عجله‌ای دارید؟ این حد درصد به 20 سال مترعم است، بعد من او رو با همین مال و اموال میگیرم. شما درست صبر کنید ببینید عاقبت او چی در میاد. کار خدا را که با تعنی اداره می کند برابر با کار خودتون نسنجید. در بحث های سوره مبارکه رعد و امثال رعد هم یه آیه مطرح است که شما وکالتی ندارید و کار بهده خداست. آیه 40 سوره مبارکه رد این است: و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. توی رسول صلی الله علیه وسلم توقع نداشته باش که همه کیفرهای تبهکاران را در زمان خودت ببینی. بعضی از کیفرها را در زمان حیاتت من به تو نشون میدن که اونا را تنبیه کردیم، بعضی از کیفرها را بعد از ذهنت تو به تو انجام میدیم. و اما نورینک بعض الذی نعدهم، یعنی تهدید میکنیم، او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. مطلب مهم آن است که یک گوشه را قرآن کریم به استراحه فرمود، یک گوشه را هم به تلویح. اون گوشه را که به استراحه فرمود ان النفس لاماره بالسوء، اون گوشه را که به تلویح فرمود ان العقل لامار بالحسن، فرمود اگر امارت و رهبری و قیادت شؤون علمی و عملی شما وهم و خیال و حس از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر، این امارت و این رهبری و این قیادت و این پیشوایی را به دست نفس اما نفس هوسباز دادی و امارتون به سو، همه اینها را به دست عقل دادید که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان لامارن بالحسن. این دشمن داخلی عامل نفوذی اون دشمن بیرونی است. اگر ان الشیطان ینزغ بینهم، این علت است برای که قل عبادی یقول الذی احسن. اگر فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین، این تعلیل للتعلیل، تا روشن بشه ما یه دشمن خوناشام همه جانبه داریم. در خیلی از موارد که با ضمیر میشه مطلب را حرکت با اسم ظاهر میارن، چه در باره حق چه در باره باطل. در باره حق ذات مقدس الله وقتی اسمش قبلا آمده بعدن ضمیر کافی است، اما بستره‌ها اسم الله ذکر میشه. اینجا هم بستره‌ها اسم شیطان ذکر میشه، برای اینکه در سوره مبارکه اعراف این بستره‌ها آدرس داد: من از جنوب میام، از پشت سر میام، از طرف راست میام، از طرف چپ میام. در سوره مبارکه اعراف فرمود این سگانی میمونن که من از هر طرف حمله میکنن آدم میگیرن، گفت من اینجورم. نسبت به تبهکارا افراد اینطورم. آیه سوره مبارکه اعراف آیه 17 این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. و یه دفعه رها نمیکنن. پس ان النفس لامارتون به سود عامل نفوذی اونه. چه بهتر که ما یه عقل پیدا کنیم به امامت او کار بکنیم. ان العقل لامار بالحسن، چون بهی و به در رحمان و اکتسب الجنان. الحمد لله رب العالمین.